ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه داعش را دلیل ضعف این گروه عنوان می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان برای جلوگیری از انتشار کرونا اقدامات جدید اتخاذ می کند. شورای علمای افغانستان فردا جمعه در مساجد کابل برنامه آگهی دهی درباره بیماری ویروس کرونا زیر دست دارد. انفجار امروز در نزدیکی محل آتش سپاری هندو باوران در کابل تلفات در پی نداشت و امریکا از ایران خواسته در مورد مرگ رابرت لوینسون، یک جنرال متقاعد اف بی آی، وضاحت دهد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان برای جلوگیری از انتشار کرونا اقدامات تازه اتخاذ می کند. ارگ ریاست جمهوری ساعت پیش با نشر اعلامیه از تدبیر اولین جلسه کمیسیون تدارکات ملی سال 1399 و ریاست رئیس جمهور غنی خبر داد که شام گذشته در ارگ دایر شده بود. در این نشست 30 مورد تدارکاتی به شمول پروژه اکمال تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کرونا منظور شد. اعلامیه می افزاید که 35 مورد تدارکاتی به بحث گرفته شد که در نتیجه 30 مورد به ارزش بیش از 3.5 میلیارد افغانی منظور شد. این اقدام در حال اتخاذ می شود که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 80 نفر رسیده. از سوی دیگر، شورای علمای افغانستان فردا جمعه در مساجد کابل برنامه آگهی دهی درباره بیماری ویروس کرونا زیر دست دارد. محمد قاسم حلیمی، معین وزارت عدلیه و عضو شورای علما، به رادیو آزادی گفت که قرار است طی این برنامه خطیب و طبیب هنگام نماز جمعه به مردم در مورد این بیماری معلومات دهند. در این میان یک تن دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در هرات جان باخت. دکتر عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوضبی هرات، به رادیو آزادی گفت قربانی جدید ویروس کرونا یک زن 50 سال است که بیماری تنفسی داشت. به گفته مقامات هرات این زن به ایران سفر نکرده بود. حدود 30 تن از مصاب شدگان به کرونا در هرات کسانی اند که از ایران نیامده و ویروس به آنها از دیگران سرایت کرده است. قضیه های مثبت کرونا در هرات به 58 رسیده و در تمام افغانستان به 84 قضیه رسیده است. با مرگ این زن 50 ساله در هرات، شمار قربانیان این ویروس در افغانستان به 3 تن رسید. در انفجار امروز در نزدیکی محل آتش سپاری اجساد سیک‌های افغان که در حمله تروریستی دیروز داعش بر یک درمسال در کابل کشته شدند، انفجار رخ داد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، گفت این انفجار ماین مغناطیسی حوالی ساعت 12 ظهر رخ داد، ولی تلفات در پی نداشت.
حوالی ساعت 12:15 دقیقه امروز در مربوطات حوزه هشتم امنیتی یک ماین مغناطیسی انفجار کرده که تلفات در پی نداره.
در حمله دیروز بر درمسال سیکها در منطقه شوربازار کابل 25 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حمله هنگام رخ داد که گروهی از اقلیت سیکهای افغان برای عبادت در این درمسال گرد هم آمده بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امریکا از ایران خواسته در مورد مرگ رابرت لوینسون، یک جنرال متقاعد اف بی آی، وضاحت دهد. گمان میرود او در یک زندان ایران جان باخته است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در اعلامیه دیروز خود گفت با وجود آنکه تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد، ولی به باور آنها لوینسون چندی پیش مرده است. لوینسون 13 سال پیش هنگامی که در ایران ربوده شد 58 سال داشت. شمار جان باختگان ویروس کرونا در امریکا از 1000 تن تجاوز کرد و تعداد مصاب شدگان به این ویروس حال به حدود 70,000 نفر رسیده. بر اساس ارقام ارائه شده از پوانتون جان هاپکینز، شمار قربانیان این ویروس تا اواخر دیروز در امریکا به 1031 تن رسیده بود و 828 قضیه جدید ثبت شد. و حکومت روسیه اعلان کرده که سر از فردا تمامی پروازهای عادی و چارتر از روسیه و به این کشور متوقف می شوند. این اقدام در حال اتخاذ می شود که تلاش ها در روسیه به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شدت گرفته است. یک وبسایت حکومت روسیه از قبل مقامات این کشور گزارش داد که تنها به پروازهای اجازه داده می شود که اتباعی روسیه را از کشورهای دیگر به روسیه انتقال می دهند. تا حال 658 مورد مثبت کرونا در روسیه شناسایی و مرگ دو تن تایید شده است. پایان اخبار. پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی داعش را دلیل ضعف این گروه عنوان می کند.
داعش بیشتر محدود تر فعالیت های خود را به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام می دهد. خب تدابیر به خاطر ضعف حملات داعش وجود دارد.
عبدالله که خودش را رئیس جمهور حکومت همشمول می داند می گوید که خواهان هرچه زودتر بحران سیاسی پس از انتخابات در کشور است.
ما آنچه را که در مطابقت با روحی قانون اساسی کشور بوده مطرح کردیم و بایست یک رای حل و می گم هم که در این راستا امو انعطاف لازم ما از خود نشان دادیم، اما متاسفانه با جواب رد مواجه شدیم.
مسئولان اتاق پیشوران و اصناف هرات میگویند از شیوع کرونا خسارمند شدند.
به حساب مرض کرونا یا ویروس کرونا ما خسارمند شدیم.
همین کرونا که اومده ما بر شکست شدیم. برق از 12 بیاره به 6 هفت کنیم، ملیات ما رو ما کمک کنه خیلی صفحه ما.
و در رویدادهای منطقه و جهان از انکشافات تازه تلاش‌های ایران برای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس گزارش داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می داند. این وزارت می گوید که داعش در این کشور سرکوب شده و دیگر نمی تواند که در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی ایستادگی کند. اما مرکز مطالعات صلح و خشونت با اشاره به حملات خونین اخیر در شهر کابل می گوید که داعش بخشی از ائتلاف گروه های حراس افغان است که دست به چنین حملات می زنند. در تازه ترین مورد گروه داعش مسئولیت حمله دیروز بر یک درمسال سکان در کابل را ادعا کرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حمله روز چهارشنبه بر درمسال سکان در کابل و پذیرفتن مسئولیت آن از سوی گروه داعش نگرانی‌های جدی را درباره گسترش فعالیت این گروه در افغانستان به بار آورده است. در این حمله 25 غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اما حالا وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که داعش توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی را از دست داده و فعالیت‌های خود را به حملات انتحاری و هدف قرار دادن غیر نظامیان محدود کرده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای دفع حملات داعش و ریشه‌کن کردن کامل این گروه از افغانستان افزایش یافته است.
داعش بیشتر محدود تر فعالیت‌های خود را به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام می‌دهند. خب تدابیر به خاطر دفع حملات داعش وجود داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این موضوع را خیلی جدی گرفتن و مبارزه در برابر تروریست‌ها و خصوص در برابر داعش در صدر یکی از اولویت‌های وزارت دفاع افغانستان است.
در یک ماه گذشته گروه داعش مسئولیت 4 حمله گروهی و راکتی را در کابل بر عهده گرفته، حملاتی که نگرانی های جدی را در پی داشته است. گروه داعش در یک ماه اخیر مسئولیت حمله گروهی بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری، حمله راکتی به مراسم تحلیف رئیس جمهوری و حمله راکتی به پایگاه هوایی بگرام را هم بر عهده گرفته است. حملات راکتی به مراسم تحلیف رئیس جمهوری و پایگاه بگرام تلفات در پی نداشت، اما در پی حمله به سالیاد مزاری 32 غیر نظامی کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. اکنون نگرانی را که مردم مطرح می کنند این است که اگر داعش توانایی راه اندازی حملات بزرگ را در پایتخت کشور دارد، پس چگونه می شود گفت که این گروه در افغانستان روز به روز تضعیف می شود؟ حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان، در این مورد میگوید که گروه داعش به تنهایی توانایی اجرای چنین حملات را ندارد، بلکه برخی گروه های دیگر مانند القاعده و شبکه حقانی نیز در این حملات دست دارند.
در حمله داعش به شمول حقانی شبکه
او میگوید این حملات را داعش و شبکه حقانی، طالبان، تندرو و لشکر طایبه انجام میدهند. القاعده با آنها کمک میکند. داعش به تنهایی این حملات را انجام نمیدهد، بلکه بخشی از این ائتلاف است. این حملات را جیش محمد، القاعده و شبکه حقانی به گونه مشترک انجام میدهند. اما سوال این است که مطابق توافقنامه صلح امریکا و طالبان، چرا گروه طالبان اجازه چنین حملات را می دهد؟ داعش در برخی ولایت‌های شمال و بیشتر در شرق افغانستان، از جمله ولایت‌های ننگرهار و کنر فعالیت داشته و در 3 سال اخیر برای حکومت و مردم افغانستان دردسرساز بوده است. حکومت و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور، اما در سالهای پسین این گروه را به شدت سرکوب کرد و حتی صدها جنگجوی این گروه با خانواده های خود در ولایت ننگرهار به حکومت تسلیم شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، نیز میگوید که داعش دیگر در افغانستان جای پای ندارد و هدف قرار دادن افراد ملکی از سوی این گروه بیانگر شکست آن است.
در این حال مسئولان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگویند داعش به تنهایی خود نمیتواند چنین حملات را انجام دهد، بلکه کشورهای وجود دارند که از داعش حمایت میکنند، اما این معلوم نیست که کدام کشورها. مهناز نوری همکار ما در این زمینه با میرحیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی، مصاحبه کرده است.
قسم شما میدانین در ای اواخر حملات داعش بیشتر شده، شما چی فکر میکنین که داعش حملات خود را چرا بیشتر کرده؟ ای نشان دادن قدرتشان است؟ آیا توانایی خود میخواین نشان بدن و یا کدام چیز دیگه؟
بله، طوری که شما هم در جریان هستین، متاسفانه داعش در ای اواخر عملیات خود را گسترده ساخته. این میتواند ناشی از دو سه دلیل باشه. یک دلیلی که گفتن زمستان معمولا عملیات های مخالفین مسلح حکومت کم می باشند، وقتی فصل بهار میشه این عملیات خود بیشتر می سازند. قسمت دومی است که شما در جریان هستین که یک موافقت صلح امضا شد بین امریکا و طالبان. گمانه‌زنی های وجود داره که یک تعداد از گروپ های طالبان که با این پروسه مخالف هستند و به نحو اصطلاح مخالفت خود اعلان هم کردن، اینا با داعش یک جا شدن و داعش که قبلا در افغانستان گفتند که شکست خورده و کاملا از بین رفته، دوباره جان گرفته و عملیات های خود در سراسر افغانستان به خصوص در چندین عملی اخیری که در کابل شد اینا تشدید بخشیدن.
به نظر شما داعش خود به تنهایی این توانایی را داره که در شهرها جنگ کنه و این قسم عملات انجام بده؟
طبعا داعش یک شبکه است که در چندین کشور فعالیت داره و عملات تروریستی را انجام میدن. یک شبکه نیست که صرف در افغانستان فعالیت داشته باشه و ای که دعقب دایشگی ها هستن و کدام کشورهایی را سپورت میکنن، این متاسفانه یک موضوعی است که فعلا برای مردم جهان معلوم نیست و گفته ها و حتی گمان های وجود داره که در مملکت مختلف داعش از سوی کشورهای مختلف حمایت میشه.
قسمی که شما میدادین پس از طالبان طرف دیگری که با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند داعش است. به نظر شما چقدر خطر آفرین بوده میتونه به کشور و به آینده مردم؟
خب قدرت داعش به اندازه قدرت طالبان در افغانستان نیست. سراسر افغانستان و توان داشته باشند که مستقیم امرای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان جنگ بکنن و یا عملیات های گسترده را انجام بدن. فقط اینا بیشتر روی آوردن به عملات تروریستی و او متاسفانه مردم عام هدف قرار میتن که نشان میده که داعش به قوت طالبان که در افغانستان بودن به قوت نیستن. ولی به عملیات تروریستی شان و عملات دهشت افغانانی شان ادامه میداشته باشند.
منحیث پرسش آخر، بالاخره به خاطر پایان جنگ در کشور چی باید انجام داد؟
ببینید، ما در یک جنگ نیابتی قرار داریم و دشمن مردم افغانستان و دشمن نیروهای دفاعی و امنیتی امکان ازی است که هر لحظه در هر قسمت یک عملیات انجام بدن و اینا از هیچ چیزی حذر نمیکنن از مردم ها، مردم ملکی، نیروهای دفاعی و امنیتی. بنان به خاطر ازی که ما در این جنگ غالب شویم، نیاز است که استخبارات و کشف خود بسیار تقویت ببخشیم تا بتانیم اینا را در مولانه ها، در جایی که پلانا را اینا تنظیم میکنن از بین ببریم.
میر حیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، درباره فعالیت و حملات گروه داعش ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
عبدالله عبدالله که خود را رئیس جمهور حکومت همشمول اعلان کرده، میگوید که خواهان حل هر چیز زودتر بحران سیاسی پس از انتخابات در کشور است. آقای عبدالله امروز در نشست خبری در کابل گفت از هیچ کوشش برای حل این بحران دریغ نخواهد کرد، اما تأکید کرد که طرف مقابل از انعطاف کار نمیگیرد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفته است که آقای عبدالله خواهان تشکیل ساختار مغایر با قانون اساسی کشور است. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از هشدار آمریکا درباره قطع کمک 1 میلیارد دلاری آن کشور به افغانستان، عبدالله عبدالله میگوید وقت آن رسیده که این بحران هر چیز زودتر حل شود. آقای عبدالله که خودش را رئیس جمهور حکومت همشمول میداند، امروز در نشست خبری در کابل یک فرصت دروزه برای حل بحران سیاسی در کشور تعیین کرد و از رهبران سیاسی کشور خواست که برای حل این بحران دست به کار شوند.
در پهلوی کوششی که بزرگان کشور به سطح ملی انجام دادن، اگر خواسته باشند تعداد بیشتر 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های ملی کشور اینا وارد این قضیه شوند با ادامه بدن کوشش‌های خود، یک 10 روز را برش وقت بگذاریم و در این فاصله 10 روز من اطمینان میتونم که آنچه که در توان ما باشه برای بحث افراد و بحث کسایی که نمایندگی از بخشی از مردم افغانستان میکنیم دریغ نخواد کردیم.
آقای عبدالله تاکید کرد که هیچ تصمیم مغایر قانون اساسی و منافع مردم نخواهد گرفت. او این سخنان را پس از گفتگوهای بی‌نتیجه مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با او و محمد اشرف غنی در کابل به زبان آورده است. پیش از این مایک پامپیو به روز دوشنبه به افغانستان آمد و تلاش کرد که تنش برخواسته از انتخابات را میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله حل کند، اما تلاش‌هایش بی‌نتیجه پایان یافت. پس از آن وزیر خارجه آمریکا با صدور اعلامیه گفت که 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان را در سال 2020 قطع می کند و آمادگی دارد که 1 میلیارد دلار دیگر را از کمک سال 2021 قطع کند و همه برنامه ها و پروژه های خود را برای مشخص ساختن کاهش بیشتر کمک ها بازرسی کند. هرچند آقای غنی می گوید که کاهش کمک های آمریکا بر بخش های کلیدی دولت افغانستان تاثیر منفی نمیگذارد، اما آقای عبدالله می گوید قطع کمک ها هرگز قابل جبران نیست. عبدالله عبدالله افزود هرچند وی خواستار ادامه این بحران نیست، اما تاکید کرد که در زمینه آقای غنی از انعطاف کار نمیگیرد و بر موضعش پافشاری میکند. اما لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حکومت نمیتواند هیچ تصمیم فراتر از قانون اساسی بگیرد.
این حکومت باید در چارچوب احکام قانون اساسی باشه. فراتر از قانون اساسی ما گام برداشتن نمیتونیم. قانون اساسی به مثابه وثیقه ملی افغانستان چارچوب نظام را با تمام مؤلفه‌هایش ساخته و ما معتقد به احکام قانون اساسی افغانستان هستیم.
این در حال است که دو روز قبل رئیس جمهور غنی گفت که آقای عبدالله خواهان تشکیل ساختاری مغایر قانون اساسی است. در این حال فدا محمد الفت صالح رئیس کمیسیون امور داخلی ولی سجرگه می گوید که وضعیت کشور ایجاب می کند که هر دو رهبر سیاسی از خودگذری نشان دهند و مردم را از نگرانی نجات دهند. او هشدار می دهد که اگر آنها به راه حل منطقی نرسد، کشور از هر نگاه دچار بحران خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلان اخیر سفارت افغانستان در دهلی نو را رد کرده، می گوید هنوز دولت هند مجوز پرواز به افغانستان را نداده است. یک روز پیش کاردار یا شارژ دافر سفارت افغانستان در دهلی نو اعلان کرد که قرار است 5 پرواز از طریق شرکت هوایی کامیر از دهلی نو به کابل در روزهای آینده انجام شود. یک مقام اداره هوانوردی ملکی افغانستان از افغانهای مقیم هند می‌خواهد تا زمانی که دولت آن کشور مجوز پرواز ندهد از خرید تکت خودداری کنند. در همین حال برخی شهروندان افغانستان مقیم دهلی نو ادعا می‌کنند که قیمت تکت شرکت هوایی کامیر دو برابر افزایش یافته است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نور احمد صدیقی چند هفته پیش به هند رفته بود. او تکت دو طرفه از شرکت هوایی کام ایر خریداری کرده بود. در این روزها هر چند پروازها میان کابل دهلی توقف یافته، اما او میگوید در تغییر دادن زمان پرواز او بیش از $250 پرداخت کرده است.
اینو لیم $215 خو قانون نیست که مثلا قبلا بود تفاوت بسیار بسیار تفاوت میاد، $30 یا $40 تا $50 فرق میکرد، اما دیروز از ما $215 زیادی گرفتم. $215 جمع هم $285 $500 فکس.
اجمل حقیقی از مدل های افغان که از چند به این سود در دهلی به سر میبرد میگوید روز گذشته زمانی که بعد تکت فروشی تماس گرفت قیمت تکت از دهلی به کابل را برایش $490 گفتند. اما یک مسئول شرکت هوانوردی کام ایر به رادیو آزادی میگوید که تا حال انجام پروازهای دهلی کابل تنظیم نشده و به همین دلیل آنها فروش تکت های پرواز را آغاز نکردند. با گفته این مسئول کامیر ممکن برخی هموطنان از بازار سیاه به بهای بلند تکت خریداری کرده باشند. پیش از این به دنبال وضع شرایط سخت گیرانه و سرانجام قرنطینه هند به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا پروازها میان افغانستان و هند توقف یافته بود. غلام معصوم معصومی رئیس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید تا حال دولت هند مجوز پرواز از دهلی به کابل را نداده است. با گفته او هرچند تلاش ها برای گرفتن جواز پرواز از دولت هند جریان دارد، اما او از مردم میخواهد تا از خریداری تکت پیش از وقت خودداری کنند. او میگوید شرکت های هوایی افغانستان هم اجازه فروش تکت در شرایط فعلی را ندارند.
در رسانه‌های اجتماعی دیدم که سفارت افغانستان در دهلی نو گفتند که مجوز پروازا گرفته شده و پروازا از تاریخ 26 اجرا میشه و مردم هم شروع کردن به تکت گرفتن، اما او خبر درست نبوده، یعنی مجوز پرواز خواهی نشده و شرکت ابلاغ نشده به شرکت هوایی که باز شروع کنن به تکت فروختن.
این مقام اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید تعیین قیمت تکت ها زمان مشخص خواهد شد که دولت هند اجازه پرواز از دهلی نو به کابل را بدهد. روز گذشته طاهر قادری شارژ دافیر سفارت افغانستان در دهلی نو در یک پیام ویدیویی اعلان کرد که قرار است 5 پرواز از طریق شرکت هوایی کام ایر از دهلی به کابل انجام شود. قادری گفته بود که اگر مشکل پیش نیاید ممکن اولین پرواز امروز پنجشنبه اجرا شود. آقای قادری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که هنوز هم در تلاش حل این مشکل است. رئیس ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید اگر دولت هند اجازه 5 پرواز برای کام ایر و 3 پرواز برای شرکت آریانا را بدهد، در این پروازها حدود 2500 نفر از دهلی به افغانستان انتقال داده خواهند شد. این در حال است که برخی افغان‌های مقیم هند در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند که به دلیل قرنطینه بودن شهرها آنها با کمبود مواد غذایی نیز روبرواند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. مسئولان اتاق پیشوران و اصناف هرات میگویند که با شیوع ویروس کرونا مالکان تالارها، حمامها و کافیها بیش از 100 میلیون افغانی خسارمند شدند. این مسئولان می افزایند که اگر حکومت افغانستان از پیشواران و اصناف هرات حمایت نکند، شمار زیاد ورشکسته خواهند شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
هرات در خط مقدم مبارزه با کرونا در افغانستان قرار دارد. بیش از یک ماه می شود که از ترس شیوع بیشتر کرونا، تمامی تالارها، حمامها، مراکز آموزشی و تحصیلی دولتی و خصوصی مسدود است. عبدالرؤوف و فضل احمد، دو تن از حمامداران هرات، می گویند اگر حکومت از آنها حمایت نکند ورشکست می شوند.
سه حموم داریم، تقریبا در حدود 50 نفر ما کارگر داریم، به یک بود ما 6 لاک افغانی به حساب مرض کرونا یا ویروس کرونا ما خسارمند شدیم.
همین کرونا که اومده ما برشکست شدیم، برگ از 12 بیاره به 6 افغانی میلیارد ما رو ما کمک کنه خیلی صفحه ما.
از روز چهارشنبه به این سو قیود روزگردی به خاطر شیوع کرونا در هرات عملی شده است. بیم آن وجود دارد که قامت تاجران و کسبکاران هرات زیر بار کرونا بیشتر خمیده شود. عبدالودود فیضاده، رئیس اتاق پیشوران و اصناف هرات، در این مورد می گوید
حدود 30% از اصناف شهر و پیشوران که مشمول صنفای تالارداران، حمامداران، رستورانتا و کافی شاپ ها میشه، اینا متضرر شدن و تخمین مالی از این رقم بزنم صدها میلیون افغانی اینا متضرر شدن.
هرات به قطب اقتصادی افغانستان مشهور است. تاجران هرات در بخش تامین مواد مورد نیاز سایر ولایات نیز دست بلندی دارند، اما کرونا تامین این مواد را به چالش جدی مواجه خواهد کرد. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، میگوید که تیم‌های برای ارزیابی ضرر تاجران هرات به خاطر کرونا کار میکنند.
دستورات خاص جلالت ما رئیس جمهور افغانستان دادن که ایره بررسی کنیم، یک تیم در مرکز و تیم ما در اینجا این موضوع را بررسی کرده رئیس که اولا مطالعه بکنیم که کی متضرر میشه و بعدا مطالعه زیر بکنیم که چی باید بکنیم که ضرر مردم ما از نگاه اقتصادی پایین بیاید.
آمار مسئولان سی هرات نشان می‌دهد که 58 مورد ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت و مرگ 2 فرد مبتلا به این ویروس نیز در هرات رخ داده است. با عمیق شدن بحران کرونا در هرات، تاجران، صنعتکاران و کسبکاران در صورتی که حکومت از آنان حمایت نکند، متحمل زیان‌های جبران ناپذیر و کمرشکن خواهند شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ممانعت بر سفرهای داخلی در ایران سر از امروز نافذ شد. این اقدام به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 یا کرونا روی دست گرفته شده است. پیش از این مقامهای ایرانی گفته بودند که شمار از مردم تدابیر جدی را نادیده میگیرند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر با شماست.
ایران در شرق میانه بیشتر از هر کشور دیگر از ویروس کرونا آسیب دیده. امروز تدابیر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس جدی‌تر شد. وضع ممانعت بر سفرهای داخلی اقدام تازه ایران است. حسین ذوالفقاری، یک عضو مرکز ملی مبارزه با ویروس کرونا در ایران، امروز گفت کسانی که به خاطر نوروز سفر کرده بودند باید هر چه زودتر به خانه و شهر خود برگردند. پیش از این مقام‌های ایرانی شکایت کرده بودند که شمار زیادی از مردم تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را نادیده گرفتند. اما ذوالفقاری امروز گفت پس از این با کسانی که این تدابیر را جدی نگیرند برخورد قانونی خواهد شد، هرچند او نگفت که این برخورد چی خواهد بود. ایران تا دیروز شمار قربانیان ویروس کرونا را 2077 نفر در این کشور اعلان کرد. وزارت صحت ایران دیروز گفت که بیش از 27000 نفر در این کشور مبتلا شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک جلسه که از طریق تلویزیون دولتی ایران پخش می شد گفت در نامه از رهبر ارشد این کشور آیت الله خامنه ای تقاضا خواهد کرد تا اجازه دهد که از بودجه مخصوص موسوم به صندوق توسعه ملی ایران 1 میلیارد دلار بالای مبارزه با کرونا به مصرف برسد. در مسائل بزرگ این کشور خامنه ای تصمیم آخر را می گیرد. ایران یک پیشنهاد سازمان دکتران بدون مرز را برای ساختن یک شفاخانه 50 بستره مخصوص بیماری کووید 19 را رد کرده است. همچنان تهران پیشنهاد کمک از سوی ایالات متحده آمریکا را نپذیرفت. تهران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های جدی ایالات متحده آمریکا روبرو است. این مسئله ایران را به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو کرده.
همکارم امید مردان از اقدامات جدید ایران برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در این کشور گزارش داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان برای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس اقدامات تازه اتخاذ می کند. اگر ریاست جمهوری ساعت پیش با نشر اعلامیه از تدبیر اولین جلسه کمیسیون تدارکات ملی سال 1399 بر ریاست رئیس جمهور غنی خبر داد که شام گذشته در ارگ دایر شده بود. در این نشست 30 مورد تدارکاتی به شمول پروژه اکمال تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کرونا منظور شده است. شورای علمای افغانستان فردا جمعه در مساجد کابل برنامه آگاهی دهی درباره بیماری ویروس کرونا روی دست دارد. یک تن دیگر از مبتلایان ویروس کرونا در هرات جان باخت. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حفظوی هرات به رادیو آزادی گفت قربانی جدید ویروس کرونا یک زن 50 سال است که بیماری تنفسی داشت. با مرگ این زن 50 ساله در هرات شمار قربانیان این ویروس در افغانستان به 3 تن رسید. در انفجار امروز در نزدیکی محل آتش سپاری ارصاد سیک‌های افغان که در حمله تروریستی دیروز داعش بر یک درمسال در کابل کشته شدند انفجار رخ داد ولی تلفات در پی نداشت. امریکا از ایران خواسته در مورد مرگ رابرت لوینسن یک جنرال متقاعد FBI یا پلیس فدرال امریکا وضاحت دهد. گمان می رود او در یک زندان ایران جان باخته است. شمار جان باختگان ویروس کرونا در امریکا از مرز 1000 تن تجاوز کرد و تعداد مصاب شدگان به این ویروس حال به حدود 70,000 تن در امریکا رسیده است. و حکومت روسیه اعلان کرده که سر از فردا تمامی پروازهای عادی و چارتر از روسیه و به این کشور متوقف می شوند. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
جاوید هستم هستم از پرسنل اردوی ملی. همین باشان ما با وقت زمان نیسه ما میشه که ما ماشید به گوش بسیدی نرقمه که باشه سخنگوی وزارت دفاع یکی از کلانه وزارت دفاع علماء جد دخانه داریم اولاد داریم در محل زندگی میکنیم بلیاز خود از دکاندار قرضار از کلان خانه قرضار چار کابل ماشه شما با وقتش پرداخت نشه و شما با وقتش چی رسا مشکلات دوچار میشه دیگه خب برای ما از دکاندار میشرمیم با خدا از سبزی پروش میشرمیم از آدم مساعد اگر میشرمیم یعنی خواهش میکنم از تام نیسادان ما را به گوش مسئلین برسانیم سلام علیکم خدا حافظ شرافت دین هستم از ولایتی بدخشان با تماس شدم برادر ما 60-70 نفر هستیم ما چی اردو و پلیس اوله شدگی نیست ما هم اگه دفقت پاکت هستیم پیش رئیس شهرها و معیوبین میرم میگم 13-98 ما را ماش معیوبین میگم که اعترافی دولت اوله نشده است از کارمندانی رادی و داری خواهان مرامی سک خواهش من که امیر به مقام بالا آزر برسن و سلام خدا حافظ
این جانب ملازرین از ولسوالی شمن ولایت هرات کریز یکو امارت از شما خواهش میکنین که خیمه کمک کن یا توری چیز لب رود بندادین خیلی ما رو میبرن هرچی دارن دادار ما رو بگورده با دولت داریم یا نداریم. اگر توری با ما کمک کنه خوب هنر چی بچه ما بیرون نونه رود دریا راسته شده هم زندگی ما رو بوده. شما خواهش میکنم هر مرجی که میگه با ما بگه که ما مجبا براسیم ایات با ما بوده دیده از دیده کار بگیره ایات بوده که بیدینه به سر خود آفید.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال رو میشنویم و به تعقیب آن پروگرام اجتماعی آشیانه نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز سلام، خوشحالیم که باز در این برنامه با شما ایم. موضوع این برنامه حقوق طفل، تفاوت گذاشتن میان اطفال است. آیا والدین میان فرزندانشان فرق می گذارند؟ این کارشان چی عواقب دارد؟ باید گفت متاسفانه برخی از والدین در دوستی و محبتشان نسبت به فرزندان دچار تبعیض می گردند. اساساً یکی از چیزهایی که امر تربیت را مختل می کند تبعیض و فرق گذاشتن بین فرزندان می باشد. تبعیض و فرق گذاشتن در برخورد با فرزندان از هر جهت عاطفی، روحی و روانی روی فرزندان تأثیر می گذارد و موجب حسادت، کینه، مقایسه های ناروا و بروز برخی مشکلات بین فرزندان می شود. با آن هم بعضی ها می گویند ما بر این باوریم که بین فرزندان خود تفاوت قائل نیستیم. اما چطور می توان فرزندان را که به طور طبیعی با هم تفاوت دارند به یک شکل و یک اندازه دوست داشت؟ در این رابطه نظر عده‌ای از مردم را می شنوید که بین اولادها فرق گذاشتن وجود دارد یا خیر؟
محمد هاشم شارق باشنده نایه 5 خوشحال مینه. فرق خود بین اولادا باید پدر و مادر نگذاره. منتها یک چیزی هست که اولاد نظر به اخلاق، کاراکتر، روش و برخورده که با پدر و مادر داره او گپا مطرح میشه. کدام اولاد گپ شنو است؟ کدام اولاد چی کار را باید گپ پدر و مادر بشنوه بکنه؟ اولاد باید گپ پدر و مادر خود بشنوه، چیزی که پدر و مادر میگه از امور راهنمود استفاده بکنه.
اسمم فاضله ظهور، باشنده مکرویان 4 هستم. من 4 اولاد دارم، 2 دختر 2 بچه و هیچ وقت بین اولادایم فرق نموندیم و هیچ وقت فرق هم نمیمانم. محبت پدر مادر هم به بچه است هم به دختر. وقتی که فرق موندی اینمیست که اولاد بین هم خیر میشه. برای زندگی های مثلا بچه کلانم بسیار زیاد است، بسیار لیاقت بالا داره، از پنتون کابل فارغ شده و زودترین فرصت پس جذب کار شد از قدش. اما ما به مو یک نظر امرای بچه دیگیم که در پانتون است به یک نظر میبینم.
سید مجبلا توران هستم، باشنده ولایت فاریاب ولسوالی قیصر. ما در یک خانه زندگی میکنیم که در اونجا پدر ما مثلا یکی ما را زیادتر دوست داره. دلیلی که ما گپ را قبول میکنیم، میگه که درس بخونین، تحصیل بکنین، خدا برسانین. ما درس هم میخوانیم، تحصیل هم میکنیم.
نام من نوراغا خلیلی، ولایت بدخشان، ولسوالی کشم. بله یک چیزی طبیعی است، البته به